امشب میخواهم درباره شهریور سخن بگویم. شهریور آرمان یا ایدئال حکومترانی و سیاست در فرهنگ ایران است. معنایش که ما بعداً با آشنا خواهیم شد، حکومتی که گوهرش نوشوندگی. فرهنگ ایران همیشه مدرن است، چون ایمان ندارد که حقیقت را دارد. کسی که ایمان دارد حقیقت را دارد همیشه منجمد و سنگ شده میماند و هیچگاه مزه نو شدن را نمیشناسد، ولو هزار چیز نو را هم به خود بچسباند. نو شدن موقعی آغاز میشود که انسان از ایمان به این که تنها حقیقت جهان را دارد بگذرد، بگسلد و بجوید و بیازماید و خود با خردش برگزیند. از این رو گوهر خدای ایران جستجو و پژوهش و اندیشیدن در پژوهیدن است. به عبارت دیگر، گوهر هر انسانی اندیشیدن در جستن و آزمودن و چون و چرا کردن است. خدا در فرهنگ ایران مجموعی به هم آمیخته خردهای انسان بود. واژه منیدن که در پهلوی به معنای اندیشیدن به کار برده می شود، در اصل به معنای اندیشیدن به شیوه پژوهیدن و جستن و آزمودن بوده. چنان که هنوز در کردی منی کردن به معنای پژوهیدن است. نام خرد در پهلوی وروم هست که هنوز در آلمانی به معنای چراست، و در خود پهلوی این واژه معنای دیگری دارد که شک باشد، یعنی خرد این همانی با شک دارد. نام دیگر بهمن که ارکه یا اصل حکومت است، اکومن یا اکوان بوده است که سپس زشت ساخته شده است به عنوان اکوان دیگر، ولی اکومن یعنی مینوی اصل چون و چرا. پس بهمن خرد سامنده و نظام آفرین، خردیست که گوهرش چون و چرا و پژوهیدن و آزمودن است. این نکته باید گفته شود که برترین دشمنی ها با ایران سطحی کردن فرهنگ ایران است. سطحی کردن یعنی نادیده ساختن ژرفاست که معنای فرهنگ ایران در ژرفایش است. هزارها موبدان زردشتی سرودهای زردشت که گاتا باشد سطحی کردن و هنوز می کنن. سطحی کردن یعنی بی‌معنا کردن به هدف نیک تبلیغ که به زودی به تبلیغات می کشن. معنای ژرف زردشت را دور می‌ریزند و یک مشتتیات را به نام زردشت پخش می‌کنند. همین ها بودند که فرهنگ ایران را نیز سطحی یعنی بی‌معنا ساخت. از سوی مقتدران برای تداوم دادن به قدرت خود فرهنگ ایران را مسخ و تحریف کردند. اکنون همه پژوهشگران و روشنفکران به این تحریفات و مسخ سازی‌ها و سطحی نگری‌ها بر ضد فرهنگ ایران استناد میکنند. این سطحی سازان و مسخ سازان و تحریفگران دشمنان حقیقی فرهنگ ایران بودند. امروز هم به نام علم و کاربرد روش علمی در همون راستای سطحی سازی و بی‌معنا سازی که فرهنگ ایران در کار است. مسئله ما به رغم این آثار بیش از حد علمی، به رغم این تحریفات در دوره ساسانی ها، به رغم این تحریفات موبدان، کشف فرهنگ اصیل ایران است که هنوز هسته زنده‌اش در میان این تحریفات و در زیر این سطحی نگری ها باقی مانده است. چنان که گفتم، امشب میخواهم درباره شهریور بررسی کنم که بنیاد فرهنگ مردمی ایران بوده است و شهریور را در معنای اصلیش که حکومتی که گوهرش نوشوندگی نشان دهد. شهریور در اوستا خشتر ویریا، پسوند ویریا به معنای برگزیده شدن. ولی به حکومت دقیقا خشترتا می گفتن. البته نباید فراموش کرد که به زن خشتری گفته می شود. و این که در عربی به ما شهر میگویم معرب همین واژه خشتره و خشتری، چون ماه در اصل نماد شهر و حکومت بود. چرا این بهمن یعنی اون اصل ناپیدای دنیا که تحول به ماه و سپس به گوشورون میابد که جهان جان باشد. حلال ما رام است، ماه پر بهرام است. از این رو هست که بهمن ناپیداست و در پیدایش رام و بهرام و گوشورون می شود. از این رو به بهمن که اصل حکومت است ارشمن یا ارکمن گفته می شود، یعنی مینوی ارکه، مینوی حکومتگری. چون بهمن و رام و گوش خدایان قداست جان هستند و ماه نماد شهر است، بنابراین اینها همه در ما هستند. این خدای حکومت و مدنیت، پس بنابراین حکومت و مدنیت بر پایه قداست جان و خرد گذاشته می شود که اصل حقوق بشر است. این ارک در ناینی هنوز به معنای محور قطور چرخ ریسندگی که پرهای چرخ روی آن قرار دارد. هرچی همه چیز گرداگرد محور کنهانی که بهمنست میچرخد. به همین علت به تاب ریسمانی که از درخت می آویزند و می آید و می رود ارک می گفتند. در حقیقت اون شاخه درخت ارک بوده است که به دور اون حرکت و نوسان روی می دهد. البته خود بهمن که ارکه باشد اصل خرد و بزم و خنده و همپرسی نیست هست، ولی این صفت ویریه که خشتر ویریه که همون شهریور باشد، صفت ویریه که برگزیده شده باشد به خرد باز میگرد. چرا؟ چون که در گزیده های زاد سپرم بخش 30 پاره 36 دیده میشود که خرد در فرهنگ ایران اصل گزیننده بوده است و رد پایش در شاهنامه نیز باقی مانده است. خرد گر سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. در گزیده های زاد سپرم، همین کتابی که بالا گفته شد، بهمن گفته می شود که بهمن موی گزینه دارد، یعنی موی فرق دار. این سمبولی بوده است که به معنای آن است که چیزها را از هم جدا می کند، چون که مویی که فرق دارد و تشخیص می دهد و انتخاب می کند. چون به موهای از هم جدا شده در پهلوی ویزارد راست می گویم که همون گزینه باشد و همین این ویزن به معنای انتخاب کردن و تصمیم گرفتن است. و درست واژه وزیر عربی ویزیر درست از همین ریشه آمده. پس شهریور حکومتی که ایران میخواسته است حکومتی بر اصل برگزیدن از خرد. شهریور حکومتی که فراترش از خرد همه انسانها برگزیده میشود. پس از همون اصطلاح شهریور میتواندی که خشتره که هم به حکومت و هم به حاکم گفته میشود استوار بر اصل برگزیده شدن هست و این خرد انسانیست که برمیگزیند. و خرد به این علت ویژگی برگزیدن را دارد، چون اصل چرا، اصل شک، اصل پرسیدن و جستجو هست. البته مقتدران دینی و سیاسی بر ضد این فرهنگ مردمی بودند. این اندیشه ها طبعا مسخ و تحریف و مسله شدن تا به شیوهی به استقرار و دوام و قدرت خود حقانیت بدن. ولی رد پای این اندیشه های پایمال شده اینجا و اونجا در همون آثار در اوستا و متون پهلوی مانده است. البته رد پا همیشه کم است. در بندیداد فرگرد بیستوم دیده می شود که تریت یا تریتون هست که به شهریور شیوه جستجوی داروها، شیوه جستجوی درمانها را بدون می بخشد و می آموزد. مسائل اجتماعی دردهای هیکل اجتماع هم و حاکم که خشتره یا ارتا خشتره باشد باید از راه جستجو و آزمودن گیاهخواری را بیابد و بیازماید تا این دردها را درمان کند. البته پزشک تنها وظیفه‌اش درمان و دردهای عارضه نیست، بلکه بنابر ذخیره خوارزمشاهی نگاه داشتن تن در تندرستی است. تریتون که این دست جستجوی داروها را به شهریور خدای خدا و نماد و ایدئال حکومت یاد می‌دهد، تریتون نخستین پزشک هست. ولی این تریتون کسی جز خود سیمرغ نیست، چون تریتون همون تری انگلیسی و تون به معنای زهدان است. تریتون یعنی سه تا زهدان، یعنی سه تا اصل آفرینش. این است که همون سعنا که سیمرغ باشد، سنای، سمر، سیمر، که در کردی گفته می شود سیمر، سیمرخ یعنی سه تا بی، سیمرغ سه انگشته در بندهش، میش سه شاخ در گزیده های زاد اسپرم، همه این سه تا یکتایی این خدا را نشان می دهند. این سیمرغ فراز درخت بسیار تخمه نشسته است که در شاهنامه سه تا درخت است که سیمرغ فرازش نشسته است. سیمرغ با همه تخم های درخت هستی این همانی داده می شود. چنان که در بندهش بخش نهم پاره 151 می آید که درخت بس تخمه میان دریای فراخ کرد رسته و تخم همه گیاهان به دوست، باشد که او را نیکو پزشت، باشد که کوشا پزشت، باشد که همه پزشت خانه. بنابراین دیده می شود که این تریتون همین سیمرغ است. این خدا این همانی با بسیاری از چیزها میاد، با درخت سرب و انار و بید، با مرغان هووره و تذرب و شتر و اسب و بز کوهی، چون این خدا همه چیز میشد و همیشه جز آن، جز این و آن، جز این صورت و آن صورت، جز این شکل و آن شکل بود، چون در هیچ چیز هم نمی گنجی. و پزشکی که در بالین روداب رستم را زایانی همین خود سیمرغ بود است که نام دیگرش در افواه آل یا آل یا ایل بوده است. از این رو به شاهباز علا می گویند. علموت به معنای آشیانه سیمرغ بوده است. و پزشکی به دو اصل برمی‌گردد، یعنی واژه پزشکی به دو اصل برمی‌گردد، چون که هنوز در کردی پز به معنا به دو معناست، یکی جنین را، یکی واژینا یا آلت تناسلی زن است، و پزان به معنای رحم و بچه دان است. پس پزشکی از یک سو هنر زایانیدن یعنی مامایی بوده است و می دانیم که نام سیمرغ دایه یعنی ماماست. از سوی همین واژه پز یا پش پیشوند همون واژه پژوهش امروزه است، چون پش زمین پست و بلند و کوتاه و کتل بوده است که گیاهان را در آن می جستند. به همین علت به زغن که در باستان مرغ بینش و خرد شمرده می شده است پژان می گفتند و پژوهنده به معنای بازپرد کننده و تفحص کننده است. از این رو سیمرغ نه به عنوان آمر و نهی کننده، بلکه به عنوان زایاننده و به عنوان جوینده و پژوهنده به شهریور یعنی خدای ایدئال حکومتگری شیوه جستجوی گیاهان را می آموزد. نه تنها می آموزد، بلکه این شیوه را می بخشد. تا شهریور بتواند داروی دردهای اجتماع را خودش بجوید. حکومتگری برای زدودن دردها و آزارها و گزندها از مردم است که همون معنای پرستش یا پرستاری کردن را داشته باشد. البته وجود اجتماع و انسان در حالت عادی درست است و درد ندارد، بلکه درد معمولا اتفاقات ناگهانی است. ولی بنیاد این علم حکومتگری و جهان آرایی جستن و پژوهیدن داروها برای دردها و شناختن دردها از راه جستجوست. خدا نمی آید نسخه پیشاپیش برای همه دردها بپیچد و نام آن را شریعت و کتاب مقدس و اوامر و نواهی ابدی بگذارد. حتی نسخه های تداوی بیماری ها را در کتاب نمی نویسد، بلکه شیوه جستجوی گیاهان و شیوه زایاندن یعنی مامایی و دایگی را به شهریور به اصل حکومتگری نشان می دهد و این شیوه را در جوانمردی می بخشد. این سراندیشی حکومتگری و جهان آرایی که امروز به غلط سیاست خوانده می شود در فرهنگ ایران بوده. در جهان ما پرسیدن که همون جستن است، پرسیدن در فارسی معناش اساسا جستن است، از یافتن و شناختن فاصله زیاد دارد. در پرسیدن احتمال آن که پاسخی در یافت کنیم بسیار کم است، ولی در فرهنگ ایران خرد در پرسیدن و جستجو کردن و پژوهیدن یقین به کشف یا گشودن و باز کردن چیزی دارد که از آن میپرسند. پرسش خرد جوینده کلیدی است که هر بندی را، هر طلسمی را میگشاید. پرسش و جویندگی خرد گشایش هستی بسته یا گوهر هر چیزی است. این یقین به حدی است که اهریمن میگوید که از من هیچ مپرسید، چون اگر بپرسید مرا خواهید شناخت. با پرسش شما مرا میگشایید و کشف میکنید و طبعا دیگر از من پیروی نمیکنید. در بخش 12 بندهش پاره 187 میآید که اهریمن را کامه این است که مرا مپرسید، مرا شناسید، چه اگر مرا پرسید بشناسید، از پس من نیایید، از پس من نیایید. پایان. این است که انسان پرسش را، انسان با پرسش گوهر خدایان را نیز از هم میگشاید و باز میکند و کشف میکند. این است که بهمن که خرد سامانده اجتماع میباشد کلید گشاینده همه بندها و بسته‌ها و رازها. مثلا در فارسی به جغ کلید گفته میشود که مرغ بهمن هست. جغ در فرهنگ سابق ایران مثل آتن مرغ بهمن، مرغ بهمن را، جغد را اشوزوش جوشت میگفتند، یعنی دوستار اشه، نه دارنده اشه، نه مالک اشه، بلکه دوستار، چنان که کلمه فیلسوف هم همین معنا را میده. و درست در کردی به کلید چوبین در کلید گفته میشود، چون بینش خرد در فرهنگ ایران همین راه گشودن هر در بسته. همچنین در کردی به کلید و قفل هر دو کلیل گفته می شود و در پهلوی نیز کلیل و کلیله در کردی نام بهمن است. چرا بهمن در کردی که بهمن به معنای برقهایی که روی هم انباشته شده است، چرا بهمن از اون رو به برقهای روی هم ریخته گفته می شود؟ چون همه را به هم محکم می چسبانید. از این رو همین کلیله در کردی به معنای قفل شدن دندان ها نیز هست. بهمن که اصل خرد سامانده هست و گوهر ناپیدای هر انسانی، کلید گشاینده همه بسته ها و بند ها و تلسم ها. از این رو در شاهنامه پس از پایان داستان آفرینش عالم می آید که چودین بگذری مردم اومد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. مردم وقتی پدید آمد بند سراسر کلید ها شد. آفرینش عالم همه بندها بسها تلسمای هستند. که خرد کاربند انسان کلید سراسر آن است. و درست جمشید که در اصل نخستین انسان بوده دارای همین گونه خرد است. با این خرد است که جمشید به گشودن و کشف همه عناصر مدنیت می‌پردازد و نوآوری پس از نوآوری می‌کند، کشف پس از کشف می‌کند، جامع می‌سازد، ریشتن و تافتن را کشف می‌کند، پیشه‌های گوناگون را کشف می‌کند، آنها را با هم انجمن می‌کند، خانه سازی می‌کند، خش را که اساس خانه و مدنیت است کشف می‌کند، گرمابه می‌سازد. شیوه کشف گوهرهای گرانبها مانند یاقوت و بیجاده و سیم و زر را از سنگهای خارا پیدا می کند. بوهای خوش را از گلها و گیاهان بیرون می آورد. پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند، همون رازها کرد نیز آشکار، جهان را نیامد چنین خواستار. آنگاه کشتی را کشف می کند تا آنکه ندید از هنر برخرد بسته چیز. ندید از هنر برخرد بسته چیز. هیچ چیز مرموزی نبود که خرد نتواند آن را بگشاید. و درست همین خرد انسانی جمشیدی بود که برای الهیات زردشتی قابل قبول نبود. چون چنین خردی برای الهیات زردشتی فقط خرد خدایی بود. الهیات زردشتی گوهر خدا را از گوهر انسان‌ها بریده بود، برعکس ایده زردوش. در فرهنگ اصیل ایران خرد خدا گوهری بود که در همه انسان‌ها پخش می‌شد و خرد انسان‌ها هم گوهر خرد خدا بود و جمع خردهای انسان‌ها خرد خدایی بود. این بود که چنین گونه انسان‌های جمشید گونه که دارای چشم‌های خورشید گونه هستند در چارچوبه تئوری قدرت این موبدان نمی کنشید. این بود که تصویر بهمن و تصویر جمشید و تصویر شهریور را عوض کردند. ما در متون پهلوی چنین تصاویر معصودهی را از بهمن و شهریور و جمشید می یابیم. در این داستان جمشید در شاهنامه به خوبی دیده می شود که عمل و کار بر بنیاد خرد و خواست انسان معنای ویژه‌ای پیدا می کند. عمل و کار این انسان ایرانی در راستای تغییر دادن گیتی، به قایت بهتر زیستن انسان در گیتی. عمل تغییر دادن گیتی طبق هدفی که خرد برای پرورش زندگی در گیتی مشخص می‌سازد. پس با خرد انسانی هر چیزی را می‌توان تغییر داد. این اندیشه در فرهنگ ایران تفاوت کامل با مفهوم کمال در ادیان سامی و مفهوم کمال در الهیات زردشتی دارد. در ادیان سامی هر چرا الله و یهوه و پدر آسمانی خلق کردن کاملان و کسی حق ندارد آنها را تغییر بدهد، چون این الهان هر کاری که می کنند به کمال است. در فرهنگ ایران چنین مفهومی از کمال نبود. در فرهنگ ایران حقیقت کامل وجود نداشت. به همین علت دین چشم بیننده بود. دین چشم بیننده بود، نه یک آموزه یا یک محتوا یا یک شریعت که بتوان آن را کامل شمرد. خرد این همانی با تصویر چشم بیننده داشت. بهمن که خرد به خرد نیک باشد، از آمیختن شیره یا جوهر جهان با وجود انسان پیدایش می‌یافت و سپس این خرد بهمنی هم پرس با خدایان در انجمن خدایان شد. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. خرد طبق خواستش حق دارد گیتی را به شیوهی تغییر بدهد که گیتی را بهشت پرورنده زندگی کند. این یک برداشت دیگری از واقعیات گیتی و قانون و نظم اجتماعی و نظم اقتصادی و سیاسی یک واقعیت در گیتی هست و انسان حق دارد که این واقعیات گیتی را در راستای بهبود زندگی مردمان تغییر بدهد. خردهای مردمان در توافق و قرارداد دوستانه بر خردهایشان با هم می توانند برای هر تغییری قانون بگذارند. واژه قانون، یک واژه قانون اورویتی که از ریشه اوروت است که به معنای توافق و قرارداد است. اصلا خود واژه اوروته هم به معنای قانون و هم به معنای توافق است. اساسا تغییر دادن و تغییر یافتن از سوی با آزمودن کار دارد و از سوی دیگر با نیروی جوانی. برای تغییر دادن و تغییر یافتن باید سرشار از نیرو بود. اینجاست که ما با یک برایند ژرف خرد در فرهنگ ایران آشنا می‌شویم. تفاوت خرد ایران با عقل، با مفهومی که در اسلام و این ادیان هست، آن است که خرد ایران در خود نیروی جوانی دارد. جوانی با سرشاری و لبریزی و در نخود نگنجیدن کار دارد. این خرد با نیروی جوان است که میتواند قوایش را در آزمایش ها که همه پیایند هم سود من نیستن خرج و مصرف کند، بی آن که از تلف کردن آن نیروها بترسد، به عبارت دیگر ولخرجی کند. در حالی که عقلی که در گوهرش پیر است از خرج نیروهایش صرفه‌جویی میکند، مقتصد است، باید تا میتواند نیازماید، تا میتواند ماجراجویی نکند و خود را به خطر نیاندازد و از رفتن در کجراه‌ها بپرهیزد. یعنی باید راه راست، صراط مستقیم برود. هفت خان راه‌های کج و کوله است. عقل که در گوهرش پیر و سست است همیشه در فکر پرهیز از آزمایش راه‌های تازه و نو است. فقط از راه‌های آزموده و مطمئن می‌رود. باید میان مقصدش و خودش کوتاه‌ترین راه و کمترین رنج باشد. این است که عقل محتاط است برعکس خرد. این است که عقل محتاط است، حیله‌گر و خودعگر و مکار است و دروغ. از این راه آسان‌تر می‌تواند بر موانع غلبه کند و مخالفان را از میان راه بردارد. همه ادیان سامی همه عقلانی هستند، چون همه آنها صراط مستقیم هستند. این است که از کاربرد عقل خود در آزمایش ها می‌ترسند و تکیه یا به رهبر همدانی می کنن که نسخه همه درمانها را می پیچد جلو جلو، یا تکه بر پیر جهان دیده می کنن، پیرو پیر و رهبر و رسول می شوند که نسخه های زندگی و اجتماع و اقتصاد را برای همیشه پیچیده است. این است که خرد در فرهنگ ایران گوهر جوان داشته است. نو آوری، نو دوستی، نو شوی، نو آفرینی با گوهر نیرومند و جوان خردکار دارد. هر نوعی بیگانه و بیگانه ترساور است. ماجراجویی و آزمایش و تغییر دادن و تغییرات را دوست داشتن نیاز به خرد جوان، نیاز به خرد چالاک، خرد تیزبین و بیش از همه خرد دلیر و خردی که آزماینده رستم جوان است که به هفت خان می رود تا در این زیر و زبرها، در این مخاطره ها چشم بیننده، چشم خورشیدگونه پیدا کند. نمی رود حقیقت را بیابد تا همه مسائلش در آن حل شده باشد. نمی رود راه مستقیم را بیابد تا برای دیگران این راه را بگشاید. هرگاه این جوانی نهفته در ملت در خردش خود را مانند آتش بشان نمایان سازد، آنگاه نظامی نوآور، نودوش، نوخواه و نوشونده خواهیم داشت. خرد جوان ملت است که منشش تغییر خواهی، نوخواهی، بهتر سازی در راه بهشت سازی. بدون چنین جوشش خرد جوان در ملت هر انقلابی در همان نطفه شکست خورده. با چنین خرد جوان جمشیدی یا خرد جوان فریدونی یا خرد جوان ایرجی روزگار نو پیدایش خواهد یافت. وگرنه همه تغییرات در همان چارچوبه های فرسوده کهن صورت خواهد گرفت که فقط این چارچوبه را اندکی روغن تازه خواهند زد و بزک خواهند کرد. حکومت مدرن را بر سنت های فرسوده تاریخی نمیتوان بنا کرد، بلکه بر پایه آرمان ها یا ایدئال های میتوان بنا کرد که فرهنگ ایران هزارها پیش در دل و روانش پرورده است. آرمان هایی که از ژرف های دل مردمان تراویده و نامش فرهنگ، نامش تیمور، نامش جمشید و هوشنگ و سیامک و فریدون و ایرج است. آرمان های آنها که گوهر مفهوم عمل را مشخص می سازد، تغییر دادن هر چه در گیتی هست می باشد. ایدئال برای آنها یک هدف تجربی نه یه هدف کمالی. این منش انقلاب همیشگی در عمل است. عمل انسان برای آن است که هر چه در دنیا و اجتماع است، هر چه به ما رسیده، هر چه سنت شمرده می شود، هر چه از دیگران آموختیم، هر چه از غرب و شرق می آید، همه را به گونه‌ای تغییر دهد که زندگی مردمان جشن همگانی در این گیتی بشود. بهمن که خرد به اندیشه است و ارکه یعنی اصل سامانده اجتماع و نظم سیاسی است، در ژرفای ناپیدای انسان است و این خرد به است که تبدیل به خاص و عمل انقلابگر می شود. این چشم بیننده که در اثر جویندگی و آزمودن مستقل شده و بر سر پای خود ایستاده و تابع هیچ قدرتی از خارج نیست، تابع هیچ اندیشه نیست که در خارج خود را حقیقت می داند و خود را فراسوی تغییر دادن می گذارد. این اصل هستی خدایان و کیهان یعنی بهمن که در خرد و خواست انسان پیدایش می یابد. این ایدئال که فرشگرد یا نوشوی و نوسازی اجتماع و نظام و قانون برای آفریدن بهشت در گیتی، گوهر عمل و اندیشه انسان ها و هیچ چیزی در جامعه و قانون و دین و نظام نمیتواند این عمل را از تغییر دادن باز دارد. این منش جوانی فرهنگ ایران است که در نخستین انسان جمشید او را میانگیزد تا جامعه برابر بسازد. جامعه‌ای که در آن رشک نیست، یعنی نابرابری نیست، جامعه را جشنگاه عمومی می‌سازد، همه را مانند خودش جوان می‌سازد. خرداد و امرداد را که خوشدیستی و دیرزیستی باشد در جامعه با واقعیت می‌دهد. در یسنای 42 پاره 2 زردشت می‌گوید: اهورامزدا نعمت‌های گیتی را آفرید از عشق به زندگانی درا. اهورامزدا نعمت‌های گیتی را آفرید از عشق به زندگی، به زندگانی درا. چون اهورامزدا عشق به آن دارد که مردمان زندگی دراز و خوش بکنند، نعمت‌های گیتی را آفریده است. همین جمشید در بندیداد پایه‌گذار مدنیت است، چون خشت را می‌سازد که بن ساختن و آبادی کردن است. همین جمشید با نوای نایش و همکاری زنش که آرمتهی باشد، خدای زمین که نام دیگرش جماس، بنیاد جامعه بهشتی را می سازد و همه را از گزند و گزند سرما که نماد اوج درد در فرهنگ ایران است رهایی می دهد. این داستان درست بر ضد داستان نوح است. جمشید مدنیت ایدئالی را برای رفع دردها از انسان ها می سازد. مسئله جمشید مسئله قداست جان است، نه مسئله ایمان. او نمی تواند کسی را که جان دارد و ایمان نمی آورد به نهنگان دریا و به غرق شدن در طوفان بسپارد. او یک جامعه جوان می سازد، چون پیری در اثر سستی، در اثر کمبود نیرو، تن به ماجرای خودآزمایی، خوداندیشی، نوخواهی و نوآوری نمی دهد. چون پیر از روبرو شدن با اندیشه نو می ترسد و همیشه متوسل به سنت، متوسل به ایمان می شود. خرد پیر و سوز ایمان می خواهد تا با آن بچسبد. متوسل به شکل‌های اندیشه های افسرده و مانده و تثبیت شده گذشته می شود. از این رو هست که در داستان‌های فرشگرد ایرانی از جمله باید جمشید با نای رستاخرین خیزندهش باز گردد. این تجربه جوان شوی که در جمشید و در فریدون و در ایرج و در رستم نهفته است مهم است. در هر برهه تاریخی که این احساس نیرومند جوانی در ملت به پا خیزد، اون برهه ایران نو می شود. جمشید و فریدون و ایرج و رستم خاطره از تجربه جوان شوی، خود شوی، تجربه منش آزماینده، تجربه سرشاری نیروها. این خاطره هاست که از سر تلنگری برای فوران این جوانی ما. موقعی ما نیرومند می شویم که احساس می کنیم می توانیم از خود برویم، از خود بزاییم، از خود بیاندیشیم، از خود بیافرینیم، از خود شاد باشیم، از خود عمل کنیم، از خود واقعیات را تغییر بدهیم و این همون نوع شدن فرهنگی. چشمه خودمان از سر جوشنده می شود. فرهنگ اساساً به معنای قنات و کاریز. فرهنگی که هر روز آبهای تازه از آن نمی جوشد، فرهنگ خشکیده و نازاست. فرهنگ برای آن است که هر روز آبهای تازه و مصفا و روشن از ژرفهای تاریک و دراز و نهفته آن روان شود و بتوان با آن نشازارهای تازه رویانی. از این رو این نشازار تازه را نیز فرهنگ می نامد. این عمل کاشتن تخمها و نهالهای تازه از آب تازه دوشیده، این بهشتادی فرهنگ است. نام این فرهنگ است. از یسنه در یسنه هات نو تا یازده می بینیم که اطرت که همون تریت که نخستین پزشک باشد دو پسر می آورد. یکی نامش اوروخشیه است و دیگری گرشاس است. اوروخشیه و گرشاس دو برادر است. اطرت که همون تریت، همون تریتون، همون نخستین پزشک یعنی سیمرغ است، این دو پسر دارد. یکی اوروخشیه است که داور دادگذار است و گرشاس پهلوانی است که این قانونها را اجرا می کند و از آن دفاع می کند. اوروخش در واقع معنای نخستین قانونگذار ایران را دارد. او چگونه قانون می گذارد؟ او بر پایه داوری یعنی قضاوت کردن مورد به مورد به قانون می رسد، نه از وحی، نه از علم خدایی. به عبارت دیگر قانونگذاری بر بنیاد تجربه و آزمایش و خردی است که از تجربیات می آموزد. اون چه گوهر نخستین قانونگذار ایران را مشخص می سازد همان نامش هست. اوروخش به معنی شادی و دوستی. اوروزیستن شادی کردن است. اوروزش شادی. شادی در تفکر ایرانی با روند روییدن و زاییدن و آفریدن کار دارد. این است که اورواز هم به معنای روییدن و افزودن است، هم به معنای شادی کردن است. در روییدن، در افزودن احساس شادی می کند. انسان در میابد که افزونتر از اون شده که دیروز بوده. در همون مقایسه حالت خودش با خودش به این احساس می کند. شادی در که زنده خود رویی خود افزایی. در فرهنگ ایران احساس شادی با تغییر یافتن خود در افزودن، با درک روییدن خود کار دارد. این درک زنده خود رویی در مقایسه با وضع پیشین خود اصل شادی. شادی را بر درک تغییرات خود در مقایسه با خود بنا می نهد، نه ما مقایسه کردن با دیگری که طبعا همراه با سائقه های حسادت و رقابت است که همون رشک باشد که بلافاصله شادی را چرکین می سازد. پس اوروخش یا منش اصل قانون گذاری نشان می دهد که قانون چیزیست که روییدن و افزودن و آفریدن را همراه و همگوهر شادی و دوستی می سازد. قانون باید تغییر یافتن انسان و اجتماع را در راستای افزایش و پیشرفت هم انان شادی کند. انسان در افزایش و در تغییر دادن خود و اجتماع شاد شود. گوهر اصل قانون گذار را در آتشی که به نام اوروزش در می توانیم به خوبی بشناسیم. چرا؟ چون که این اوروزش همون از همون واژه اوروخش ساخته شده. این اوروزش تا معنای آن چی؟ اون که بیش از همه یا بیشترین شادی را می آورد هست. اوروخش و اوروزش تا هم ریشن. البته آتش در فرهنگ ایران معنای آتش سوزندان از آتش سوزان را ندارد، بلکه معنای گرمای آفریننده را دارد. این اوروزش که همون گرمای در گیاهان است. باز یک نکته را باید یادآوری کرد تا معنای این اوروزش را فهمید. در فرهنگ ایران درخت بسیار تخمه که فرازش سیمرغ نشسته است، در اصل درخت کل هستی و زندگانی است. پس کل هستی و زندگانی گیاه شمرده می شود. خدا تخمی است که می روید و جهان می شود. همانسان تخم کیومرت که به زمین می پاشد نخستین جفت انسان گیاهی است که از آن می روید. یا از هماغوشی بهرام و سیمرغ که همون گیاه مرتن، کیومرس یا گیاه مردم باشد، جمع به جمع می روید. مقصود این است که گیاه و درخت تصویر غیر از تصویر امروزه ماست. سراسر جهان هستی از هم دیگر می رویده است. این است که اوروخش نام نخستین قانونگذار و اوروزیش آتش گیاهی منش کیهانی قانون را مشخص می سازند. از این رو هست که عبارت گزیده های زادسترم در باره اوروزیش آتش گیاهی معنای قانون را برای ما روشن می سازند. در گزیده های زادسترم بخش 3 پاره 80 می آید که اوروزیش اون که در گیاهان است که در تخم ایشان آفریده شده، زمین سفتن، جوش آوردن و تافتن آب و با آن شکوفه گیاهان را زیبا دلپسند و خوشبوی کردن و برتزاندن، یعنی میوه را به ثمر رساندن، به مزه های بسیار گردانیدن وظیفه او، یعنی به مزه های مختلف تغییر دادن. پس اوروخش گوهرش گوهر و منش قانون، چنین آتش و چنین گرمایی که نیروی افزاینده و تنوع دهنده و زیبا سازنده و تغییر دهنده اجتماع است. این ترکیب و سنتز خرد و دلیری، اوروخش و گرشاس با هم، جوانی و خرد ورزی، یا خرد نیرومند و گستاخ و آزماینده و نوخواه و نوآور است که بنیاد فرهنگ ایران بوده است. این خرد نیرومند، این خرد دلیر و گستاخ و آزماینده که به هفت‌کون می‌رود و فقط به دنبال چشم خورشید دونید که خودش مستقل و آزاد در باره همه چیز بیاندیشد و بتواند آنها را تغییر بدهد. در فرهنگ ایران خورشید هر روز از نو از ماه در شب داده می شود. این تصویر حاوی این معنا بود که چشم خورشید گونه انسان از رفتن در درون تاریکه های جستجو و آزمایش از چشمش که ماه هست داده می شود. و همین زاده شدن چشم خورشید گونه از درون تاریکی های جستجو و آزمایش که نیاز به دلیری و جوانی و کاربرد خرد در مقاطعات دارد، دین خوانده می شود. دین چنین بینیش زایشی از جرفای خود انسان بود. این معنای خرد و دین در دوره ساسانی به کلی تغییر کرد. دین خواستهای اهورامزا شده بود که موبدان از آن شریعتی ساخته بودند و آن را وعظ می کردن. در حالی که در سراسر گاتا کوچکترین اثری و ردپایی از شریعت نمیتوان یافت. این بود که مفهوم خرد و دین به کلی پریشان و مخشوش شده بود. این مفهوم تازه دین که موبدان جانشین مفهوم دین در فرهنگ ایران کرده بودند، بازدارنده خرد مردمان از جنبش و نوآوری شد. دم از خرد میزدن، ولی این خرد همون عقل پیر و سست و افسرده و محتاج شده بود. در حالی که در فرهنگ ایران جویندگی با آرزو به هم می آمیختند تا اجتماع را طبق آرزوهای انسان بسازند، ولی این عقل پیر برضد آرزو و آرزو کردن را برای سیاست و حکومت و سازمان دینی خطرناک می آفتند، چنان که کیومرث نخستین انسان را در الهیات خود بدان می گمارند که در روز خرداد که روز ششم ماه سال باشد دیو ارزور را بکشد. این ارزور چیزی جز همان آرزو نیست، چون ابو ریحان در آثار الباقیه می آورد که در این روز ششم نوروز سعادت را تقسیم می کردن و ایرانیان این روز را روز امید نام نهادن. خرداد پیکریابی آرزوها و امیدهای انسانها در گیت. این است که در الهیات زردشتی تصویری که ما از خرد داریم و معمولا به نام بی محتوای رسایی برمی گردانن، این شاسپندی منهای آرزو و امید می شود. ولی در فرهنگ ایران واقعیت یابی خرد و امرداد ایدئال فرهنگ ایران بود، چون که زردوش نیز همین هدف را می طلبید. و در فرهنگ ایران با این دلیگری که می توان راه واقعیت دادن به این آرزوها را جست. در شاهنامه بزرگمه کسیست که این پند و اندردهای پیر جهان دیده، این عقل پیر و سست و افسرده را پی در پی تکرار می کند که جانشین خرد آزماینده گذشته می شود. به جای هفت خان رستم، بزرگمه هفت بزم دارد که این پندها و اندردها را در این بزمها وعظ میکند که خودش هم و وعظ و ارشاد جانشین خلد آزماینده میشود. خوب است که واکنش فردوسی را در پایان این پند و اندردهای بزرگه از زبان خود فردوسی بیا بشنوید. سپاس از خداوند خورشید و ماه که رفتم ز بودرج مهر و ز شاه. سپاس از خداوند خورشید و ماه که رفتم ز بودرج مهر و ز شاه. ز شاه چو این کار دلگیرت آمد ببون ز تطرنج باید که رانم سخون. میگوید فردوسی سپاس از خدا میگوید که از نظم این پندهای حکیمانه پیر که با عقل افسرده و پژمرده به دورمه باشد رهایی یافته است و نه تنها برای خوانندگان و فردوسی این کار تا بن وجودشان دلگیر است، بلکه در دوره ساسانیان نیست که از خرد و دین چنین سخنهایی به جای داستانهای خودآزمایی پهلوانان میگفتند، به جای منش دلیری و جوانی و خردورزی در آزمایش ها همین وعظها را میگفتند. همین اندازه مردم اون روزگار دلگیر میشدند و راه رهایی از اون میافتند. این عقل سست و پیر و ایمان خواه است که جانشین خرد دلیر و جوان فرهنگ ایران شده است و دیگر توانا به نوع آفرینی و نوع دوستی نبود. حالا همین ایده اثر در دوره اسلام، اثر در ادبیات ما زنده میشود. چون که مولوی میگوید چنان که پیش جنونم عقول حیرانند، من از فسردگی این عقول حیرانم. اون وقت حافظ میگوید حافظ آراسته کن بزمو، بگو واعظ را که ببین مجلسمو، ترک سر منبر کن. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. من با این خرد جوانی که در ملت ایران نهفته میبینم، امیدوارم که بتوانیم روزی به حکومتی نو و حکومتی نوخواه از سر برسیم.